اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادرمون آسمین هستیم در نساجی اهواز. خب برادر، خواهش از زمین مرتی خودتون بگید که چند وقت این مسئله صدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی آسمین، مسئول تحقیق قرارداد کربلا. فعلاً انجام وظیفه میکنیم اینجا با همکاری بقیه برادران برای با تجربه و با سابقه که از قبل بودن، چه با ما کار میکردن چه با واحدهای دیگه و قسمت دیگه کار میکردن و میتونستن قدم مفیدی در این راه بردارن. حدود 2 سال پیش، 2 سال خورده پیش وارد تخریب شدیم و بعد حدود 1 سال پیش وارد مهندسی لازمه قرارگاه کربلا شدیم و با گرفتن مسئولیت های از قبیل پاکسازی منطقه عملیاتی تهران و آغاز، پاکسازی منطقه عملیاتی خرمشهر، پاکسازی منطقه عملیاتی منطقه خوبیزه تا مرز رو به عهده گرفتیم و با یاری خدا پس از 1 سال کار تمام این مناطق پاکسازی شد که حدود 10,000 من از منطقه ترقلغوت، حدود 11,000 من از میادین حویزه، حدود 300,000 من از خرمشهر جمع‌آوری شد. الحمدلله تمام این مناطقی که بین ارتش و سپاه تقسیم شده بود سال 61، مناطقی که مربوط بود و محول بود به سپاه با ایثار برادران و دادن خون کمی شهید که در ایران جانشون رو فدا کردن به پایان رسید و الحمدلله در تمام این مناطقی که محول به سپاه شده بود دیگه ما منطقه آلوده به مین نداریم. در جنوب که ما مناطق رو تموم کردیم و راهی میادین غرب شدیم با نیرویی که داشتیم، رفتیم قله 1000 وادی دراز رو پاکسازی کردیم، الحمدلله بدون تلفات را گرفت و روی ارتفاعات دیگه کم و بیش کار کردیم تا همکنون در خدمت شما هستیم. توی مدتی که اینجا بودیم یک سری مشکلات و مسائل و یک سری معایب و محاسن برخوردیم که توی عرایض هم خدمتون میگم.
برای شما کنید که کلان خود شما در چند عملیات شرکت داشتیم و نقاط ضعف و قوت این عملیات این رو شما پیش گفتید.
ما توی عملیات هایی که بودیم، یکی عملیات ترقلقوت بود که بعد عملیات ترقلقوت متاسفانه برای اون برنامه پیش اومد و مجبور شدیم چند ماهی بستری باشیم. بعد تا عملیات رمضان دیگه نتونستیم تو جبهه باشیم و عملیات رمضان دوباره توی تخریب بودیم و معبر میزدیم. بعد عملیات رمضان عملیات محرم بود که بودیم، بعد عملیات زلفجر مقدماتی و بعد زلفجر 1 و بعد زلفجر 3 بود که توفیق مسیحمون شد که داری عملیات باشیم. البته اینا عملیات هایی هست که به صورت گسترده انجام گرفت. خب در عملیات های کوچکی هم که به عنوان عملیات نبود و معروف به تک بود سال 59 کم و بیش شرکت داشتیم.
خب میشه آقاست این نقاط نقاط ضعف و قوت این عملیات اصلا تحقیل شما آقا رو سما توضیح بودیم؟
ابتدا اگر چیز رو در نظر بگیریم، عملیات طریق القدس رو که در آذر ماه سال 60 انجام شد، شاید بهتون گفت که از بعضی از موارد خیلی بهتر از الان بود و بعضی از موارد رو تجربیاتی که برای کسب کردن الان بهتر از نبود. عملیات طریق القدس یکی از محاسنی که داشت در افتباه گفته هایم اکثر روی تخریب برای باز کردن معبد دور میزن. کار بردارا به این شکل بود که شبای قبل از عملیات میرفتن به مناطق معبد رو برای خودشون مشخص میکردن و شبای قبل از عملیات میرفتن و معبد میزن. توی این شناسایی ها که میرفتن یک پوستی که داشت این بود که مسئله تخریب و اطلاعات مطرح نبود، مثل الان نبود که بگن اطلاعات بره شناسایی کنه، اطلاعات بره معبر پیدا کنه، اطلاعات بره محور رو مشخص کنه و بعد به تخریب یا نبرش جلو یا شب عملیات بگه که تخریب چی، مثلا بیا با این گرارکت کن و اینجا رو معبر بزن. نه، توی عملیات تیغلغوز خود تخریب چی اطلاعات محصول میشون. نه، یک حقیقت یک ما باید قبولش کنیم. تخریب چی اگر روزای قبل نره شناسه، اگر روزای قبل خودش نره تو میدون رو، در روز نبینه تو میدون رو، حجم میدون رو نفهمه، منگره کمین دشمن رو قشنگ از جلو نبینه، نمیتونه شب عملیات معبر بزنه. و از همه مهمتر این که معبر رو شبای قبل از عملیات میزدن و به تعداد بیشتری میزدن. مثلا به تخریب میگفتن توی این پاکیز به طول 2 کیلومتر شما باید 2 محور 2 راه نفوذی انتخاب کنید و معبر بزنید. دیگه تخریب خودش میدونست که بره شناسایی، از چند نقطه شبای مختلف میرفتیم شناسایی و بعد گزارش هایی که میآوردیم، چون خود تخریب چی رفته بود شناسایی، از راز میدون کم و کیفیت میدون دستش آمده بود. ولی اگر مثلا به برادر اطلاعات میرفتن شناسایی مثل که الان دارن میرن، یک بعد قضیه رو میسنجیدن، مثلا میدیدن فلانجا مثلا عرض میدونش کمتر، ولی اینو دیگه توجه نداشتن که اینجا که عرض میدونش کمتره در عوض تراکمش بیشتره، در عوض میدونه ده نفراتش بیشتره. اینا رو یک تخریب چی میتونه بسنجه و اینا رو با خودش اهم و مهم کنه و ببینه که مثلا اگر از این منطقه نشد معبر بزنن و میباید بچه ها برن رومی تا راه باز بشه، توی یک عرض مثلا و عرض 2 متر 3 متر در یک معبر چقدر تلفات ما داریم. خود نوع مینش مهمه دیگه، مثلا یک منطقه هست یعنی 4 ردیف والمر داره، یک منطقه هست میبینی 4 ردیف زده تانک داره و 2 ردیف مثلا زده نفر داره. خب این مسلما مشخصه که از کدوم جا اگر برفرض اصلا معبری هم باز نشود، نیرو اگر اومد و عبور کرد، تلفات کدوم محورش کمتر. بعد اینا رو با تنجیدن مواضع پشت دشمن، یعنی این قسمت مهم رو تخریب برده داشت، شناسایش رو و نوع میدونیش رو و پیدا کردن معبرش رو و اطلاعات هم اندازه خودش کار میکرد. اطلاعات هم میومد مواضع دشمن رو، نیروهای دشمن رو، کمینه دشمن رو اطلاعات گذاشته میکرد، مین دشمن رو و سیم خاردار و موانع دشمن رو تخریب میکرد و این دوتا رو هر دو رو به فرماندهی میدادن و بعد فرماندهی با اهم و مهم کردن اینا و زیانبندی این دوتا نظر محور انتخاب میکرد. میگفت محور شما با وجود این که طولانی تره ولی مثلا تراکمش کم تره، محور اون با وجود این که تراکمش بیشتره مثلا تیروار پشتش قوی تره. با سنجیدن اینا بعد یک محور انتخاب میشد و میدادن دست برده تخریب و میگفتن اینجا رو معبر بزن. و از همه مهمتر این بود که مثل حالا نمیگفتن تخریب چی حق نداره وارد میدون میشه تا شب عملیات. ما میرفتیم شبای قبل از عملیات میرفتیم معبر رو خونسا میگردیم بدون این که آرایش میدون به هم بخوره، مینها رو در جا چاشنه رو بر میداشتیم و بر میگشتیم، مینهای تلهی رو همیدون اکثر مثلا پومز رو احترابش رو میبستیم بعد انتشارش رو بر میداشتیم، یا مثلا والمر رو فلاشش رو با اون دیگه رو بر میداشتیم دوباره والمر رو سرهم میکردیم سیم تلش رو میدونیم از این شکل برنامه ها و بعد میدون رو به همین شکل میگذاشتیم و بر میگشتیم. ولی الانی ما داریم جایی که مثلا 5 شب برادر تخریب چی رفته تا آخرین نقطه سیم خاردار پای پاکریز دشمن دست شد زده به سیم خاردار و برگشته، ولی هنوز فرماندهی اجازه نداده معبر باز کنه. گفته شما مینی فقط راه رو برای تخریب چی پیدا میکنیم برای اطلاعات، به اطلاعات میگه این مینه پاتو بذاری ترس یا مینا رو همه رو به زامن میکنی میری از برگشتن زامن ها رو میکشی بندی. اینجا ما حرفمون اینه، میگه که اگر ما الان 5 شب میتونیم بریم پشت سر هم برای تا آخر میدونیم و برگردیم، اصلا چه لزومی داره که بریم ما اینا بیان؟ یک دفعه ما رفتیم کافیه دیگه، چرا ما بریم که درصد لود شدن معبر و افشار شدن برای دشمن بیشتر باشه؟ همون شب اول که دیدیم ما تا آخر سیم خاردار میتونیم بریم، راحت میتونیم تمام موانع رو ببریم بیم عقب، سیم خاردار توپیا رو میتونیم قطع کنیم، اینطوری بندازیم پشت هم و درگیر کنیم با هم، با وجودی که قطع شده که جمع نشه. شب عملیات تخریبی هم نبود، سیمبر هم نبود، اینا چون باز یک فشار بیارن دو طرف باز میشه و جمع میشه. شما حالا فنری بدید، نمیدونم مینا رو همطوری در جا شاشنش رو بردارم بید. تا شب عملیات من در جریان بودم، خب بچه ها میرفتن تا آخر میدونی میگفتن چون فرماندهی اجازه نداده نمیتونیم خونسا کنیم. و این واقعا یک مسئله مشکلیه که تمام تخریبچی ها اینو میگن، میگن ما هیچ تضمینی نمیدیم اگر بخواد معبری شب عملیات باز بشه، چون شب قبل ما یک نفر دو نفر سه نفریم میرجو خطامون کمتره چون تعدادمون کمتره، ولی شب عملیات که میبینیم مثلا یک گردان حرکت میکنه پشت سر و کنترل کردن این گردان رو از لحاظ سرسره، از لحاظ نور در شب، ساعتش، نمفرانش، یه این مسائل دیگه، یا شلیک شدن یک تیر از وسط هست، این از تمام مشکلیه که امکان داره خب دشمن رو آزیر کنه و دشمن متوجه موضوع ما بشه و ما رو از اول میدونش تحقیر کنه. ولی اگر ما شب قبل که میریم هیچ لازم نیست که این قبل اقامت رو میدون داشته باشیم، یک بار میریم معبر رو میزنیم برمیگردیم. ما اون شبا میرفتیم و معبر رو راحت میزدیم و حتی تا پای سیم خاردار فرشی دشمن رفتیم و معبر رو زدیم و فقط سیم خاردار فرشی رو گذاشتیم شب عمله. پس سیم خاردار فرشی رو هم ما هیچ وقت قطعش نمی کنیم، به خاطر اینکه مثلا به عنوان نمونه اگر یک عرضی مثلا 4 متری سیم خاردار فرشی پا کوتاه دشمن کوبیده باشه، مثلا 4 تا یا 5 تا نفشی داره در عرض اگه حساب بکنیم، به هر نفشی حدود 8 تا سیم خاردار دست کمش رفت شده و نفشی بعدی که فاصلش به اون نیم متر یا 70 سانتی 8 تا دیگه دوباره به اون رفت شده، چون حالت زردری و چاخانه داره و پنجره مانم بکشه. اگر ما بخوایم بشینیم و وقت خودمون رو روی سیم خاردار قطع کردن بگیریم، چی میشه؟ مثلا یک طولی به از 4 متر اگر 5 تا 6 تا نفشی داشته باشه، 6 تا این طرف 6 تا این طرف 12 تا، و هر نفشی حساب بکنیم 8 تا سیم خاردار داشته باشه میشه 96 تا. ما 96 تا سیم خاردار رو که قطع کنیم تازه یک راهی به عرض 60 سانت یا 70 سانت باز کنیم، خودش خیلی وقت تلف میکنه دیگه. لذا ما این کار نمیکنیم، ما به فرشی که رسیدیم برانکار میندازیم روش بر میشه خیلی راه. بعد عملیات ها کم کم، یعنی عملیات تیغ‌القوس اولین عملیاتی بود که بدون آتش تهیه میشد، یعنی دشمن هنوز اگر تو حصر آبادان، اگر تو الله اکبر، اگر تو عملیات قبلی به این شکل عمل میکردیم که به شکل جنگ کلاسیک و اول آتش تهیه میرفتیم و دشمن رو بیدار میکردیم و زیر آتش حرکت میکردیم، نه، عملیات بستان اولین عملیاتی بود که از برلایی صورت گرفت و بدون آتش تهیه با چا موقعی که از سیم خاردار فرشی پای خاکری رد شدن تازه تیرباشی دشمن متوجه شد که نیروش دیده و دیگه هیچ کار نمیتونست بکنه چون غافلگیر شده. بعد یکی از معایبی که اینجا داشتیم این بود که قاعده ارتشی و بسیجی ادغام شده بودن و شب عملیات ادغام شده بودن، به خودش یک مسئله مشکلی بود که ما رو هم شناخت نداشتیم، کیفیت همو نمیدونستیم، درصد کارهای همدیگه رو خبر نداشتیم. شب عملیات با هم آشنا شدن و این دیر بود، یعنی اگر لازم بود تلفیز باشه یا ادغام باشه در هم حداقل میخواست 4-5 روزی با هم کار کرده باشن. یا گروه برده ارتشی اصلا تا حالا داخل میدون نشده بودن و یه وسیع یک شب اینا رو برای شناختهی برده باشن جدا. عملیات بعد عملیات فتح المبین بود و بعد بیت المقدس که متاسفانه ما نبودیم. بعد از بیت المقدس عملیات رمضان بود که ما از محور شلمچه عمل کردیم. محور شلمچه طوری بود که برادر جهاد دسته بودن با ایثارگری خودشون، به قول ما این سنگرسازان بی سنگر با این لادر بولدوزرشون اول میدون مین دشمن کاتریج زده بودن و این خیلی جالب بود. این عملیات کاتریجی رو اگر ما بتونیم در آینده ادامه بدیم به نفع ما خواهد بود. شما تا میتونیم فاصلمون رو با عراق نزدیک کنیم، با موانعش نزدیک کنیم، چون میدونیم اگر میدون مینی در برد نارنجک دستی ما باشه یا در تیرت مستقیم ما باشه دیگه اون ارزش میدون نداره برای دشمن. این بود که یک مقداری از میدونش دیگه بی‌اثر شده بود، اون حالت میدون رو نداشت. ما شبا میرفتیم شناسایی، اومده بود دشمن اینجا حد اکثر حجم میدون رو تا اون زمان به خودش فقط حجم رو زیاد کرده بود، یعنی عرض میدون مینشکلم چه حدود 500 متر میشد و این 500 متر شاید در تمامی 500 متر مثلا 30 نوار بود و خیلی آمده بود عریض کرده بود، فاصله مثلا مینهای ترکشی رو با هم مثلا 15 متر 20 متر گذاشته بود، فقط حجم میدون رو زیاد کرده بود ولی تراکمش همونطور کم بود. و بعد اولین دفعه ای که ما تیربارچیاشو به این شکل مشاهده میکردیم تو عملیات رمضان بود که آمده بودن یک شگردی به کار برده بودن و از تیربار به عنوان تیربار که سه طبقه کار میکرد استفاده میکرد، یعنی در آخر موانعش آمده بود کانال کنده بود، کانال انفرادی و از این سنگره قرصی گذاشته بود روش و تیربار روی زمین رو میدهد، یعنی ما نیروی داشتیم که از شونش تیر میخورد و از معده‌اش تیر رو در میآورد. این سینه خیز میرفته بود و تیر اینطوری درست به اون وسط زمین حرکت میکرد با خاطر یک وجب روی زمین، حتی هر کس سینه خیز میرفت از مغز و سرش میخورد تیر توی دلش بود، به این شکل روی زمین کار میکرد. بعد این کانال انفرادی که کنده بودن و تیروار رو در سطح زمین میزد یک متر عقبتر و یک متر بالاتر اینجا روی خاکریز یک تیروار گذاشته بود روی سر تیروار رو و دوباره به همین شکل یک متر عقبتر و یک متر بالاتر یک تیروار دیگه گذاشته بود. از تیروار به شکل سه طبقه اینطوری رو بچه ها میرن و هر کس پایین بود سینه خیز میومد تیروار اولی میزد، هر کس برپا میومد تیروار دوم و سوم و نمیتونست کار دیگه بود. و یک مسئله دیگه که بود آمده بودن سنگر کمینشون رو بیشتر کردن، چون توی عملیات قبل سنگر کمینشون کم بود و فاصله با هم زیاد بود، برادر تقیب می اومدن از بین سنگر ها رد می شدن و شبه قبل معبر می زنن، ولی اینجا آمده بودن کمین ها رو به هم متصل کرده بودن و به صورت یک رشته کانال در آورده بودن و داخل کانال نیرو داشتن، یعنی البته این کانال در وسط موانعشون بود، ما تا وسط موانع می تونستیم بریم باز کنیم معبر، ولی اگر ما خواستیم بریم موانع عقبی رو باز کنیم می باید از یک خط نیرو رد بشیم و بریم اونا رو باز کنیم که خودش خیلی مشکل. این کانال برای خودشون یک معبری داشتن داخل میدون عقبی برای رفت آمد و تعویض نیروهاشون بود، البته آمده بودن روبروی خود این معبر رو یک طلاق هم گذاشته بودن و برای احتیاط که اگر نیروها ما معبر رو پیدا کردن به وسیله این پدافندی که برای دوایی هست مسترش رو گرفته بودن پایین برای بچه ها استفاده میکردن. دیگه مسئله دیگه که بود همین مسئله شناختن محل ورود بود که خیلی ضربه زد، یعنی اون محلی که بچه ها از روی خاکیز می اومدن این طرف و محل تجمع نیروها رو پشت خاکیز پیدا کرده بود و منور مرتب بالای سر اینا کار میکرد و با خونپارش دست و با کاتیوشا خط رو زیر آتش گرفته. عملیات بعدی عملیات محرم بود که ما از ارتفاعات 400 کار میکردیم، اونجا البته هم در ارتباط با محورهای دیگه بودیم که لشکر دیگه نرسادت بود و لشکر امام حسین بود، محور چندسری بود و محورهای دیگه بود که با یاری خدا باز شد و با اون معجزاتی که توی عملیات محرم شد و نیروها تونستن به اون راحتی معبر بزنن. چیزی که اینجا به چشم خود این ترکیب موانع بود که دشمن اومده بود بری عملیات از موانع طبیعی و مصنوعی استفاده کرده بود و روی هم یک موانع کلی و ترکیب موانع به وجود آمده بود. مثلا در همین پل چمسری که منفجر شد اومده بود جلو رودخونه و عقب رودخونه رو میکاشته بود، سپس خودش خاطر داشت پشت سر تمام میاد، یعنی از خود رودخونه هم به عنوان یک مانع استفاده کرده. ارتفاعات 400 مثلا اومده بود میکاشته بود، خود شیب تند این ارتفاعات یک مانع بود برای بچه‌ها و اون نیم دوباره مانع دیگه بود برای بچه‌ها. به یک چیزی که مشاهده شد اومده بود کانال که داده بود اینجا خیلی جالب و جای قشنگی کانال داده بود، یعنی مثلا کانال رو آمده بود در خط القهر زده، خودش خیلی مهمه جای کانال که در گودی بزنه یا در بلند، در اومده بود بین دو تا تپه که به این شکل شیار میشد عمق تپه رو اومده بود کانال بده و برای بیرون آمدن بچه ها یک مقدار بیشتر با مشکلات بیشتری مواجه میشن. اومده بود ترکیب مانع کرده بود و یک مقدار اهمیت داده بود. عملیات بلفجر مقدماتی که بنابرای صورت بگیره دشمن اهمیت بیشتر رو دیگه از روی مین برداشت، یعنی از مین دیگه ناامید شدن، میدونستن که بسیجی و نیروی ایمان رو بگیرن، چون قبلا خب توی ارتش کلاسیک و اینا خونده بودن که مین به عنوان مانع استفاده میشه، ولی نه، مین برای این جنگ ما که جنگ ایمان هست، جنگ ایمان و کفر هست، فقط به عنوان یک نیرویی که از سرعت عملیات بخواهند و کند کنه حرکت عملیات رو استفاده میکنند و خودشون هم به این نتیجه رسیدن، چون میدونن که یک نفر، دو نفر، ده نفر از بچه های سازمانده برن رو مین، بقیه هنوز هست. لذا زحمت شون دیگه روی مین نکشید و اومد اهمیت رو روی سیمکاردار و کانال برد، چون میدونین اگر هرچی هم بچه ها ایثار داشته باشن میگه مثلا مین جلوشونه، خب میرن رو مین تا منفجر بشن، تیکه تیکه بشن، بقیه بچه ها را برای بقیه باز باشه برن، ولی وقتی که سیم کارداری با ارتفاع 2 متر داره از 20 متر میزنه دیگه این به عمق 20 متر الا 30 متر و ارتفاع 2 متر، یعنی یک دیوار سیم کاردار میشه، این دیگه ایثار سرش نمیشه، این رو چیکارش بکنه؟ بگی بچه ها خودشون بندازن روش میندازن، ولی چه فایده؟ یا کانالی که میزنه با عرض 5-6 متر و عمق 5 متر و دیواره ای رو درست و صاف میبره تا پایین، حتی جای دستگیره نداره که آدم بره بالا، این دیگه چاره نیست بجز این که در درست با طرق مختلف حالا چه نورده بون که برن پایین و به هر شکلی که خودشون سلام میدارن بیان بالا، ولی کل مسئله همین بود که از مین دیگه به عنوان مانع استفاده نمیکنن. لذا اومده اهمیت روی سیمکاردار کشیده و داره تون تون هر عملیاتی که پشت عملیات دیگه میشه سیمکاردارا رو اضافه میکنه و کانال رو اضافه میکنه. و باز دوباره خود این کانال و سیمکاردار تقدم و تأخر این موانع خیلی مهمه، که مثلا کانال اگر در نزدیک خودش باشه اهمیتش بیشتره یا در ابتدای میدون، سیم کاردار مثلا از نوع فرشی در ابتدای میدون باشه بهتره یا در انتهای میدون، سیم کاردار نمیدونم چتری در کجا باشه بهتره. از روی تمام این تجربیات میاد یک طرح میریزه و روی اینا کار میکنه. حتی یکی از پسراش میگفت که این طرحا رو مهندسای فرانسوی و شوروی میدن و روی اینا با هم شرط بندی میکنن. من یک افسر مهندس شوروی این طرح رو میده، میگه اگر این مانع رو بکاری ایرانی ها نمیتونن رد بشن. افسر مهندس مثلا فرانسوی میگه نه میتونن رد بشن، شرط بندی میکنن و موانع میکنن برای من. ولی خب الحمدلله بچه بسیجی یه افا سرش رو نمیشه، او عشقه که برای رسیدن با خدا تو سرشونه، اگر شده یک کانال ها رو با جسداشون پر میکنن اینقدر میریزن این تو و شهید میشن تا وقتی بقیه برداری رزمنده از روح جنازه هاشون رو بشن. عملیات ولفجر مقدماتی بود و بعد ولفجر 1 شد. از این لازم تذکره که توی این ولفجر مقدماتی آمده بود بین میدون مثلا اول و دوم رو فاصله انداخته بود مثلا به عرض 200 متر، به این فاصله که به عنوان میدون فریبنده حساب میشد خودش خیلی مزاحم بچه ها بود، هیچی مین داخلش نداشت ولی شکل میدون بود، تخریبچی سیخک میزد میرفت جلو 50 متر هیچی پیدا نمیکرد، شک میکرد نکنه جا بذاشت، دوباره برمیگرد، دوباره باز میرفت جلو، دوباره برمیگرد، یعنی کند میکرد هرکس رو با وجود اینکه هیچی مین نداشت. و سنگر کمینش بچه ها زدن و رد شدن و پاکریز رو که گرفتن متوجه حفره روباهایی شدیم که پشت پاکریزش بود. اینجا باز دوباره اولین جایی بود که این حفره روباها رو اینجا به کار برده بود، به این شکل آمده بود پشت پاکریزش، چاله های بمب یک متر یک متر نیم کنده بود و داخل اینا رو مهمات گذاشته بود و چهار تا نظیفه چوب که توی موانع درگیر بودن، بعضی که در میرفتن و میرسیدن روی خاکریز عراقی ها پخش میشدن و چاله های نامنظمی که در صد دهش کنده بودن تو چاله ها میرفتن و از صداشون در نمیومد، نمیزدن تا صبح بشه، منتظر روز بودن. اگر تا صبح بچه رزانه میرسدن رو سرشون از دخیل میگفتن، اگه نمیرسیدن صبح که میشد اینا تو سنگر بودن، اینا مهمات داشتن و چهار خسته و کوفته روی دشت آزاد و یکی یکی رو با تیر میزدن بچه ها و یه حفره روباها خیلی از بچه ما رو زدن از داخل. و بعد عملیات وفج یک شد و وفج یک آمده بود دشمن به نسبت موازش همینطور که در تمام عملیات ها میکاره موانع رو به نسبت مواضع پشتش میذاره، یعنی اگر مثلا اتوبان بصره فلانجا مثلا پشت نزدیکای این منطقه است خب موانعش رو محکم تر میذاره، اگر فلان شهر سنتی مهمش مثلا نزدیکی مهم میکنه، توی بیابون مثلا رملی هیچ اهمیت نداره که بیاد سرمایه گذاری کنه و اونجا کار بکنه. توی وفجه یک آمده بود نقاط مهم رو روش انگوش گذاشته بود و اهمیت بهش داده بود و چند تا چیز که مشاهده شد، یکی این بود که آمده بود بعضی از جاهای جاده رو جاده سرتاسری بود آمده بود بریدگی ایجاد کرده بود تو خود جاده و بعد خودش یک جاده زده بود از پایین که از اون طرف بیان تو جاده، مثلا یک پل لوله‌ای که وسط جاده بود این رو تخریبش کرده بود، بعد میباید از نسلی و پل بریم پایین و از اون طرف پل بیایم بالا، این ردی که می‌خواستیم بریم پایین بیایم بالا خودش نمی‌گذاشت، هیچ میدونم نبود، هیچ دور از میدونم بود، ولی یک جایی بود که مجبور میشدن ماشینا بیان کنن، این به شش پاره بود اونجا. و یکی دیگه اومده بود 450 نوار میل بر یک جایی گذاشته که این بی سابقه بود، وقتی که برادر ما دو نفر از این سمت شروع کردن و دو نفر از آخرش حدود 3 کیلومتر طول این بود هر چی خونسا میگردن خسته میشدن و تموم نمیشد لند نرسیدن، اومده بود یک جاده رو کلن بسته میدون نبود، اومده بود عرض جاده رو والمر سنده بود، والمر این طرف پایش این طرف، والمر این طرف پایش این طرف بود و 450 تا والمر با فاصله 4 متر 5 متر با عمق فقط جاده رو بسته بود، راست چپ جاده هم بود جایی که محل عبور ماشین بود و نمید عرضه در پل چمسری اومده بود داخل اسفالت مینگذاری کرده بود، مینه زده خود رو داخل اسفالت گذاشته بود، اسفالت رو کنده بود مینه زده خود رو گذاشته بود و حالت قیر و شن قطعی کرده بود مثل اسفالت جدید روش کشیده بود و دیده نمیشد و هیچ کس هم فکر نمیکرد که توی جاده اسفالت مینه زده خود رو یا زدتانی زیر اسفالت گذاشته باشد و یکی که زد بعد متوجه شدن و بقیه رو در آورد، ولی اینجا اومده بود چون جاده بود که شاید درش امکان نداشت زده خود رو یا زدتان بکاره، اومده بود والمر گذاشته بود و به طول 3 کیلومتر این تا صبح نیروه ما رو معطل کرد و نیروه تا صبح کار میکردن و هنوز تموم نشد که یک جاده رو بخوام داستان.